شنبه 23 دی ماه 1402 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، حکم حکومتی و فتوای اجتماعی سیاسی، اشتراکات و افتراقات، نشست 12. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، ما یه بحثی رو شروع کردیم و به گمان ما بحث بسیار مهم در فقه سیاسی اسلام، و اون این بود که ما نهادی داریم به نام نهاد فتوا و نهادی داریم به نام حکم حکومی و ادامش حکم قضایی، حکم حکومتی. خب این دو نهاد وضعیتشون معلومه، کارکردشون هم متفاوته، منتها چیزی که ما رو کشون به این بحث این بود که برخی ابهامات در تشخیص اینها وجود داره، مخصوصا اگر از باب فتوا بریم بیرون و بریم تو باب نصوص، نصوص دینی، قرآن، روایات. اونی که ماهیت حکم ابدی داره، حکم الهی داره، ابدی، و اونی که ماهیتاً حکم حکومتی داره، بعضی وقتا گسستش سخت میشه. و خوشبختانه در یکی دو هفته گذشته که بحث داشتیم، مطالب خوبی بیان شد. من فضلا دوست دارم امروز این بحث رو ببندیم. ظاهرا اینطور که من خبر دارم برای دو هفته هم بحثی نخواهیم داشت. اشتباه نمی کنم، یه همچون چیزی به ما گفتن. حالا تا بعد اگر اینطور باشه دیگه این بحث نماند برای اون هفته بعدشه، یکم قبلش ظاهر. حالا معطل نشید، بله شاید هم میخواستن شما ندونید. حالا ما درسمون خمس درسه، بله خیلی مهم نیست، درس دیگر رو یه خدا رحمت کنه آقای مشکینی رو آیت الله میگو من سلس امام جمعه هم، اون موقع سه تا امام جمعه داشت. خب بگذرم. ببینید بله، اینو جدی بگیرید فضلا. چی رو جدی بگیریم؟ همین حکم حکومتی با فتوا. مهمتر از این وقتی میریم در حوزه خود شریعت، خود نصوص. شما دیدید روایت مشهور من احیا ارزن رو جناب شهید اول احتمال حکومتی بودنش رو داد، چنان که احتمال فتوا بودنش هم داد. حالا ما تعبیر فتوا نمی کنیم در مورد ائمه و رسول خدا، ولی جنسش همون جنس فتوا میشه، با تفاوت مهمی که یادتون قائل شد که اگر من احیا ارزن بیان تبلیغ باشه به قول ایشون و صدر من رسول الله صلی الله علیه و آله بما انه نبی مرسل بما انه مبین للشریعت الالهیه، برای همه زمان ها انسان ها میتونن به احیاء زمین دست بزنن. و اگر اطلاقش رو قبول کنیم که خب دلیل نداره قبول نکنیم، ولو احیا با دستگاه‌های پیشرفته باشه، در حالی که اگر گفتیم حکمون حکومیون من رسول الله، طبیعتاً اولا قوامش به حیات رسول خداست، حجت بعدی باید تنفیذ کنه. البته این محل بحثم هست. چیزی که ایشون میگفت اذن معصوم رو میخواد، چون تابع مصلحت بوده، ممکنه این مصلحت در یه مقطعی باشه در یه مقطعی نباشه. عرض میکنم فضلا ما که بحثمون تمام میشه و پرونده این بحث رو در همین، اگر شما البته بذارید و حال من نمیدونم سوالاتتون تا چه پایه اجازه بده، انشالله که بتونیم مدیریت کنیم تمام کنیم، این بحث که تمام میشه، جلسه ما هم تمام میشه، ولی این مسئله برای شما نباید تمام بشه، برای هیچ مجتهدی نباید تمام بشه. من امروز در واقع یه مقداری میخوایم تتبع کنیم تو تعاریفی که شده و یه سری تطبیقات، یا به تعبیر دیگه تتبع و تمرین. تتبع و تمرین، بالاخره ما حرفی زدیم، حالا میخوایم تمرین کنیم، تمرین اونو با تتبع انجام میدیم. من فضلا از برخی از بزرگان که حرفشون یعتنا به میخونم، ببینیم که آیا موفق بودن تو تفسیر حکم حکومتی یا حکم حکومی یا نه. یکی از کسانی که در این باره ورود کردن آقای طباطبایی است، صاحب المیزان. ایشون کتابی داره به نام ولایت و زعامت. البته من این کتاب رو نمیدونم دارم یا ندارم، تو کتابخونم خیلی شلوغه. نقل میکنم از برخی از دوستان جوان که آدرسشو جزئیاتشو وقت کلاس نگیریم، در صفحه 665 فقه و مصلحت ببینید. من آرام میخونم، از شما قضاوت میخوام. حکم حکومی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ میکنه. چون میخوام ازتون قضاوت بگیرم، هم آرام میخونم هم با توضیح. پس این طور شد، ببینید، تصمیماتی که ولی امر به دو قید، اولا در سایه قوانین شریعت، چارچوب کلی شریعت، ثانیا به حسب مصلحت تصمیم میگیره و طبق آنها مقرراتی را وضع کرده به اجرا در می آورد. تمام شد. بعدش هم می فرماید که مقررات مذکور لازم اجرا بوده مثل اصل شریعت، با این تفاوت که قوانین آسمانی غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند. اونا غیر قابل تغییر، اونا قابل تغییر، و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که اونها را به وجود آورده است. پس در پایان کلامش یک فرق میذاره که آنچه احکام الله دائمه، آنچه احکام حکومتیه غیر دائمه. البته بگی چند سال، الان در مجمع تشخیص میدونید که میگن اگر قانونی مجمع میذاره تا 5 سال، حالا بگذاریم از این که بعد 5 سال هم به مثلا همون ملاک مصلحت ادامه میدن، ولی مثلا یه مدت 5 ساله گذاشتن، اما ایشون دیگه 5 سال و 6 سال و 4 سال نمیگه، میگه تابع مصلحته. خب حالا شما فضلا بفرمایید فرمایش حساب شده ایشون اول بگم قبول کنیم یا نکنیم.
مانع اغیار نیست.
بله. مانع اغیار نیست. مانع اغیار نیست. فقط بلند زبط میشه. روشن کنید اون بساط رو. بعدنا دوستان که گوش میکنن شاکی هم.
هر حکمی از اونجایی که تابع موضوع خودش هست، اگر موضوع باشه حکم هست، اگر موضوع نباشد حکم نیست، فرقی نمی کنه که حالا این حکم حاکم باشد یا حکم الهی باشد. زمانی که حکم الهی هم موضوعش از بین برود، حکم الهی هم هم بین میرود. در مورد احکام حکومتی حاکم هم این همه چیز تابع موضوعه، یعنی یه چیزی نیست که بگیم مصلحت مثلا میاد. اگر اون مصلحت در واقع داره موضوع رو از بین میبره، خب در حکم الهی هم اگه اون موضوع از بین بره
خب ایشون میگن اصلا تفاوت همینی که اونجا نمیره. شما یه مثال بزنید حکم الهی که موضوعش رفته باشه، حکم الهی ها نه نمیخواد شما رو واقع، ایشون رو واقع فرض میزنن. اگر شما رو فرض صحبت میکنید، فرض که
باید احکام الهی یک چیزهایی باشن که علت دوام مصلحت داشته، هیچ موردی پیش نیاد که مثلا باشد داری مثلا بدون اون مصلحت باشه.
مگه داریم که نباشه؟ برید جالب اینه که حاضر به زدن یه مثال هم نیستید. بزنید مثال بزنید. ببینید یه بزرگی داره میگه که
مثلا احکام ثانویه چی هست؟ احکام ثانویه اینه که وقتی یک حالتی
خب اونا جز بله لذا دو تا میشه،
همون که میشه دو حکم برای دو موضوع،
نه این که موضوع از بین رفته، دو حکم برای دو، یعنی دو حکم ابدی برای دو موضوع ابدی. تغییر نکرد دیگه.
اون
فرقای
اجتماعی سیاسی هم
شامل
میشه
این دیگه. حال این دیگه ما درس به همین داریم گذاشتیم دیگه. بله الان احکام فتاوای ها رو به قول ما سیاسی اجتماعی جز کدام هست؟
داخلش
داریم حکم حکومی
دیگه. طبق این که میگه
حکم موقت اون دائمه. خب اگه اجازه منم یه چیز عرض بکنم دیگه بگذاریم، چون خیلی حرف داریم در ادامه. البته این کشش داره صحبت کنیم تا آخر ساعت ها، یعنی درسمون، ولی بذارید زد بشیم. ببینید فضلا، ضمن احترام به اون چه که دوستان گفتن، من نمیخوام بگم رو انضباط نبود، ولی اگر من بگم جز دقیق ترین کلماتیست که شما کلام غیر دقیق هم داریم، شما اینو بذارید کنار کلام کسی که میگه حکم حکومی همون حکم الهیه، خب خیلی فرق میکنه. ولی چند تا نکته، یه نکته اینه که ایشون به اون جان مطلب اشاره نکرد. جان مطلب، ببینید هفته گذشته، هفته اسبق، انشاء حکمه. بله ما اگه دقت کردید میگفتیم فرق جوهری اساسی فتوا با حکم حکومی و قضایی اینه که در فتوا فقی فقط نقش خبرگزار رو داره، خبر میده، ولی از خودش هیچ انشایی نداره، در حالی که در حکم حکومتی حاکم وارد صحنه میشه و انشا میکنه، یعنی از شأنش استفاده میکنه که حالا سائس هرچه هست یا قاضیه و انشای حکم کنه در مورد. حکم حکومی از جنس تصمیم نیست، آخه ایشون گفتن حکم حکومی تصمیماتیست که از جنس انشاست. خب این به نظر میرسه خوب بود اشاره میشد، اما در ادامه که بعضیا حساس شدن دوستان، ببینید خود جناب علامه در جاهای دیگه احکام الهی رو تقسیم کرده به ثابت و متغیر. محل بحثش هم حکم حکومتی نبوده ها، محل بحثش احکام الهی بوده که تقسیم میشه به ثابت و متغیر. منتها یه دقتی ایشون میکنه، میگه این تقسیم حکم به ثابت و متغیر به تعبیر ما وصف به حال متعلقه، یعنی موضوع تقسیم میشه به ثابت و متغیر نه حکم. در اون مثال معروف خون و جواز بیع و عدم جواز بیع، نه اینکه حکم عوض شده، موضوع عوض شده. اگر کتاب فقه و مصلحت رو ببینی، ما در اونجا گفتیم حتی موضوع هم عوض نمیشه. اینو شنیدی تا حالا؟ مصداق عوض میشه. تو همون مثال خون وقتی گفته میشه بیع خون جایز نیست چون منفعت غیر معتدون به ها داره، 100 سال میگذره رساله ها می نویسن بیع خون صحیح است چون منفعت معتدون به ها داره. داریم هر دوشو داریم، بیع خون باطل است، بیع خون صحیح است. خب اینجا حکم باطل است صحیح است تغییر کرد، حکم تغییر کرد یک، موضوع تغییر کرد یا مصداق موضوع. حکم این بود که کل مالا منفعت له باطل بیعه، این میگه عوض میشه تا 400 هزار سال دیگه ما میگیم. چنانچه حکم دیگه اینه که کل مالا منفعت معتد بها بیعه صحیح، تا 100 سال دیگه هم میگیم. بعد که تطبیق میاد توجه میکنید، میبینید مثلا خون که مصداق موضوعه، اینا فضل رو جدا کنید. حالا اگه برای هر کسی دیگم طوری نباشه، برای شما فضلا که میخواد فنی بیاد بالا استاد ببینید دقتاتون دقت استاد دیده باشه، باید فرق بذارید. من به دوستان مرکز موضوع شناسی هست، همون اوائلی که تشکیل شده بود با منم یه تماسی داشتن، گفتم شما خوبه کارتون عمدتاً مصداق شناسی تا موضوع شناسی، یعنی شما مصادیق مثلا یه پرنده رو میخواد ببینید گوشتش حلاله یا حلال گوشته یا حرام گوشته، نمیدونم دفیفه او اکثر و من صفیفه دارم، سه تا نشانه. خب شما میرید زحمت میکشید مثلا میگید ما فلان پرنده رو دیدیم که این نه وقتی پرواز میکنه حرکت زدن بالش بیشتر از ثبوته که میشه حلال، یا به عکس ثبوت بالش بیشتر از حرکت زدنه که بشه حرام. خب میرید مصداق شناسی میکنید ولهو که عوض نمیشه. این نکته هم آقای طباطبایی وقتی میگن با این تفاوت که قوانین آسمانی غیر قابل تغییر ولی مقررات وضعی قابل تغییر، ولی اینم باید توجه بشه قوانین حکمن درسته موضوعاً هم درسته، ولی مصداقاً گاهی عوض میشه. البته من نمیدونم چی بگم، این چون این بحث طویل و زیلیه. بعضی وقتا هم نه اینکه مصداق عوض، همون خود موضوع حکم عوض شده. تو باب دیات مثالای متعدد داره که حالا بذارید من دیگه شما رو تو اون وادی نبرم. علی هر فکر کنم به عنوان یک کلام از یه بزرگوار بس باشه.
اگر شرایط زمانی اقتضا کنه که این موضوعه در مصداق خاص فقط متعین بشه، اینجا تبدیل موضوع صورت میگیره، چرا نمیگیره؟
باز به ما هو موضوع نیست، به ما هو مصداق. ببینید اصلا نه موضوع دست من و شماست نه حکم. موضوع رو کی مشخص میکنه؟ خداوند. این میدونستید که موضوع رو که ما مشخص نمیکنه. بله ممکنه موضوعی که شارع فرموده ما بیریم مفهوم شناسی کنیم. مثلا فرموده خیار عیب موجب فسخ بی میشه، حق فسخ میاره، ما بیریم عیب رو معنا کنیم. این باز ربطی به تغییر موضوع نداره. دست شارع بیان کرده. اختیارات فقیه تو تشخیص مصداق، نه توی آوردن موضوع. خیلی حرفه، توجه میکنید اگه اهل مطالعه اینا باشید. مثلا یه بحث مهمی که ما تو این فقه مصلحت داریم، آیا اجتهاد یک پدیده وحدانیه که به غلط میگن وحدانی، آیا یک پدیده وحدانی است یا پدیده مرکبه؟ میدونید که خیلی ها میگن اجتهاد پدیده وحدانیه. یکی از آقایون اخیرا یک کلیپی هم داد بیرون که اینا هی خرج میکنن موضوع شناسی، اینا شبهه شرعی هم داره. اما خیلی از این آقایون خب معمولا نواندیشان دینی میگن اجتهاد پدیده مرکبه، و لذا میگن فقیه اونیست که هم حکم شناس باشه هم موضوع شناس. ما اونجا چی میگیم؟ ما اونجا میگیم تعیین موضوع به دست فقیه نیست. چرا؟ اگر بخواد حکم رو رو مصادیق تطبیق بده یا باز کنه باید موضوع شناسم باشه، وگرنه میتونه مطلب کلی بگه بازم نکنه. اینو ببینید، اگر تو این کلید واژه های بساطت اجتهاد یا ترکب اجتهاد، بحث قشنگیست تو فضاهای روشن فکری، بحث خوبیست، باید هم مطالعه کنید. بازم میگم میخواد بذاری زد بشین. مثلا
بعضی این انشاءالله خیلی برما ابهام باشید باشید
بگید، حالا بذارید من
ماهیتا دخیل هست یا نه تفاوتش توی مثلا توی قضاوت هم بزنید یه نحوه حالت تطبیق، یعنی اخبار جمع میکنه بین اونها میاد میگه انشاء مثلا بازم اگر تو باید مثاله بعدی توضیح
بدید. آخه نه شما الغای شبهه میکنید قهرن شبهه چون یه نفر دو نفر هم که گوش نمی کنن میدونید که بعد صدها نفر میبینن. بله ببینید اینه که شما میگید یک چیزایی رو میبینه و مثلا ضوابط رو میبینه، این همون قیدیست که آقای طباطبایی هم داشت در چارچوب مقررات. مگه ما وقتی میگیم قاضی انشاء میکنه حق داره غیر منضبط انشاء کنه؟ بله نمیتونه که. ولی بحث سر اینه که کجاش میشه حکم قضایی. مثلا پرونده اومده مستأجر به وقت خانه رو خالی نمیکنه، خب پرونده میاد پیش قاضی، قاضی میگه که نگاه میکنه ثابت میشه براش که اجاره تموم شده، تمدید هم نشده، و هر کسی هم تو خانه دیگری باشه بدون تمدید اجاره و انقضای اجاره باید بره بیرون. حالا اگر به این آقا گفت که شما قاصبید و هر قاصبی باید خونه رو خالی کنه، این هیچ صغرا کبرا این قضایی نشد که تا نگه من قاضی از شأن اینا ممکنه به زبون نیاره های وقت نگید پرونده اینا رو نمیگه میگه باید خانه رو خالی کنی باید بری بیرون اینم که میگه باید بری بیرون نه به ما هو مفتن بگه شما یه دفعه بعد نمازی که ازتون سوال میکنه شما هم قاضی هست میگه آقا من اجارم تموم شده چیکار باید بکنم میگه خب معلومه دیگه باید خونه رو خالی کنی این مثل کسی که میگه آقا من نماز خوندم شک کنم وضوم درست بوده یا نه وضوم باطل شده نه میگه مثلا استصحاب کن اینا که فتواست ولی اگر پشت میز قضا نشست و انشاء کرد که شما باید خانه رو خالی کنی و از این شأن حکم بودنش استفاده کرد این میشه قضاوت
لازمه
فرمایش
کنید که
اینجا دو
تا حکم باید
داشته باشه سه تا حکم
داشته باشه
واقعا اصلا وضعی نداره
چرا وقتی یه
حکم کفایت
میکنه جرم
حکم دوم یه شوخی با شما میکنم یه جور حرف میزن مثل صاحب جواهر حرف میزن
حکم
شرعی رو اخبار بده میدونید
اون چیزی که مهمه آقا اون قدرت ضمانت اجراییه که بیان مثلا این قاضی بستگیت احیانا اگه داشته باشه میشه اصلا میکنم بیدید
ضمانت اجرا مال حکم حکومیست و قضایی
بله حالا اولی میگم اگه ضمانت اجرایی نداشته باشه حالا اون
نداره فتوا ضمانت اجرا نداره وقتی قاضی دنبال ضمانت اجرا میفته داره در واقع به ما هو قاضی یا به ما هو سائس چیز میکنه من فکر کنم بس باشه
نباشه چه فایده ای داره همیشه متعدد بشن از ضمانت اجرا نیست
چه حرفیه که آقا ممکنه قاضی حکم کنه کسی اجرا نکنه این لطمه به حکم قضایی میزنه انشاست برای ما یه قاضی انشا داریم یه قاضی تنفیذ داریم گوش کردید قاضی تنفیذ بعدا تنفیذ میکنه خدا خیرتون بده چقدر خوبه مصلحت در احکام الهی که تابع مصالح و مفاسده مصلحت مبدأ مصلحت در احکام حکومتی مصلحت معیاره و ما سه تا مصلحت داریم مصلحت مبنا مصلحت مبدأ مصلحت معیار در حکم حکومی مصلحت دلیله ولی در احکام الهی مصلحت دلیل نیست کتاب رو ببینید تا مصلحت برای اولین بارم طبیعتاً این بحث میشه مصلحت مبنا مصلحت مبدأ مصلحت معیار خب چنین زایی من رد بشین دیگه مثل که خوشتون اومده از کلام ایشون آقایون اینو ببینید چیه بله هی دارم میگردم کدومشو انتخاب کنم و مهلوان جلوم زیاده بله عبارت از کجا به عموم ملت ایران حکم خدا را اعلام می‌داریم. یه بار نخوندیم اینو؟ الیوم بذل جهد توان در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فدا و سرموی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه هست الاحقر عبدالله مازندرانی محمد کاظم خراسانی حاج میرزا خلیل این چیه به نظر شما؟ با آن چه خوندیم بگیرا چی؟
بستای اجتماعی
بله. الیوم میدونید که فضای عمومی کشور حداقل به ایمان کسی که میدونید با این فضاها آشناست، فضای عمومی کشور اینو حکم حکومتی میدونه. مثلا الیوم هم که داره دیگه قرینه واضح میگیرن، ولی فضای کلاس ما اینو چی؟ فضای اجتماعی میدونه. یعنی این سه بزرگوار من نمیدونم خودشونم چی تو ذهنشون بوده، ولی میخوان بگن یه سقرا یه کبرا یه نتیجه. کوتاهی در مورد مشروطیت مثلا خذلان امام زمانه و خذلان حرام، پس این هم حرامه. نمیشه فتوا سه نفر با هم شورای فتوا
معنا داره در زمان خود سه نفرشون با اعلام کردن
یک مصداقی این با انشاء سازگاری بیشتری نداره تا فتوا، چون فتوا مشروط میگن کاری به تطبیق ندارن. یعنی اگر بیاد یک فقیه تطبیق کنه میدونه که بر مقلدش اگر به یقین دیگه ای برسه تقلید اون زمینه واجب نیست، ولی اینها که ظاهرا مثلا صحنه رو مدیریت
می‌کنه. میدونید فتوا تطبیقش بر مصداق یا عرفیه یا عرفه، مخصوصا اگر تطبیق نکنن موجب سرگردانی میشه. این آقایون که اول ما رو
لطف
میکنن، اینم لطف بوده، منتها لطف امین. بله
بعضی‌ها میگن که برخلاف لطف بهتر تشخیص
بده تا فقیه که دارم با نمیسی سر کاره. و اون مقالات ما کمک میکنه به همین فکر دیگه. تو فقه و عرف میدونیم که فقیه کجاها دخالت بکنه و کجاها نکنه، دست مقلد رو باز بذاره. بله خب نه این
استاد مواردی مثل قمع زدن که فقیه طبق مساله زمان میگه قمع زدن حرام هستش و هیچی دیگه نمیگه، فقط از سوال میزن قمع زدن حکمه چی دیگه حرام میباشن، اینها فتوای اجتماعی یا حکمه
فتواست دیگه طبق چرا سوال میکنی فتواست
مصلحت داره زمان هم بهش خورده.
بسیار خوب، مگر نمیتونه مصلحت حتی مصلحت برخواسته از نصوص دیگه، از عقل مسلم یا از یک کبرا. یعنی فقیه میگه که قمع زدن وحن مذهبه، وحن مذهب حرامه پس قمع زدن حرامه. این جور اگر بگه شما که حکم حکومتیه قمع زدن حرام است و کل وحن است و کل وحن حرام پس حاضر حرام.
حرمت بی احترام صحابه
چی؟
حرمت بی احترام صحابه
بستگی داره. اگر بگه که من به عنوان حاکم حرام میکنم، اجازه نمیدم انشا بکنم، حالا ظاهرش دیگه بستگی داره. چون میدونی که این بحث هم جدا که نشده حساب، یعنی خیلی وقتا آقایون ما به گمان خودشون دارن حکم حکومتی میکنن، ولی تعابیرشون پس این درس سه چهار جلسه چه ثمری داشت؟ خدایش درس سه چهار جلسه با برکت بود.
سابقا نداشته
درس
فتوا،
دیگه
اینو مثلا حکم نمیدونم
چیزی نداشته. راجب صحابه خب حالا بله به هر حال ناراحت بودن بعضی از گذشتگانم، اینجا نبوده که نباشه. بله و اون میشه همون حکم الهی سانه. اینو بگید چیه به تل خیلی اینجا هست. حالا بذارید یه تکش از آقای آخون براتون بخونم راجع به بحث مشت نظام و اینها. میگه که حفظ بیزه اسلام، چون اسم بیزه اومد ها، و پاسبانی ممالک اسلامی تکلیف عامه مردم است. و بر هر فردی از افراد مسلمین واجب است که حسب قوه و استعداد خود در مقام تحصیل مقدمات آن براید، چون که اعظم مقدمات آن تعلیم و تعلم آداب و حربی است که به مقتضای هر زمانی معمول می باشد، پس بر عموم جوانان مسلمین و ابناء ملت اسلامی واجب است که در مشق نظامی و تعلم قواعد حربیه جدیده هیچ گونه مسامحه و مصالحه ننمایند. بله، که معمول این زمان است هیچ گونه مسامحه ننمایند و کمال اقدام و اهتمام در این باب داشته باشند. در این صورت کمال اهمیت دارد که به زودی این مطلب در تحت قانون کلی قرار داده به ملت القا شود که بر طبق آن رفتار نمایند. تأکیداً به مجلس محترم شورای ملی عرض می شود هیچ عذری برای تعیین قانون مشق نظامی در نظر نمی آید. البته تأکید در این امر خواهند نمود. چی میگید؟ هیچ عذری برای تعیین قانون مشق نظامی در نظر نمی آید. البته تأکید در این امر خواهند نمود. یعنی مثلا سربازی بگیرن، تعیین سربازی بکنن، سرباز بگیریم نگیریم، چقدر سرباز بگیریم، چند ساله بگیریم. اگر دقت کنید جنس این بیان فتوای اجتماعیه، ولی اون تهش که اگر سر از قانون مشق نظامی در بیاره اینا میشه چی؟ احکام حکومتی میشه دیگه.
خودش داره میگه حکمش کنید.
خب
خودش داره من فتوا میدم شما حکمش کنید.
اشکال نداره، بله میشه قانون دیگه. قانون میگه که ما قوانینی که برای اصلاح امور گذاشته میشه اینا رو حکم حکومتی میدونیم.
شبیه اون قضاوت میشه. یعنی میگه چون حکم الهی اینه پس من انشاء میکنم این حکم رو
به عنوان. حالا اینو بگید آقا، این راحت تر قضاوت داره وقتمون نمیشه. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر قرآن تنظیم و فلان شده، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشن. خب بله قضایی، بنا شد که قضایی در امتداد، برعکس حکم حکومی در امتداد حکم قضایی. این حکم حکومتی خالصه، حکم قضایی هم هست دیگه. حکم قضایی انشاء میکنه، میگه اصلا من حکم به اعدام میکنم اینطوری. ولی اگر ایشون میگفت که مثلا سلمان رشدی مثلا این کارو کرده و هر کس این کارو بکنه محکوم به اعدامه، پس اون محکوم به اعدامه. یعنی صغرا کبرا اگر میچید و خودش انشاء نمیکرد، از شأن حاکم اسلامیش استفاده نمیکرد تا آخر دیگه. راجع به هلال ماه رمضان هم کیس قشنگیه. میدونید بعضی از آقایون اصلا جنس اعلان هلال رو حکم حکومتی میدونن دیگه. عروه رو نگاه کنید، میگه راه‌های ثبوت هلال نمیدونم دیدن و فلان، بیانه یکیش هم حکم الحاکم. حکم الحاکم در حالی که بزرگانی که الان هستن عموماً به خاطر همون سیطره مدرسه آقای خویی و بعد شاگردان و شاگردان شاگردان اینا میدونید اصلا از جنس حکم نمیدونن، تعیین مصداق میدونن، ولذا ارزش کارشون هم در حد اینه که اعلان کنن امروز شنبه است و 23 دی ماهه، در همین حد میگن امروز اول رجبه. یعنی اعلان اول رجب با اعلان 23 دی ماه مثل همه. مگه مصلحت غیر واقعه؟
مثلا ممکن یک جای اختلافات
روشن کنید بگید
که پیش میاد.
بلندتر بفهم ما نفهمم.
یعنی در رویت هلالت که میگه حکم حکومتیه، اونجا هم به این نظر دارن که حاکم باید حتما واقع رو کشف بکنه، یا مثلا برفرض میخواد از یک اختلافی حاکم جلوگیری بکنه که حقوقها رو مثلا این کشورهای مختلف با هم هم حقوق دیده بشن، یکسان بشن.
مصلحت ملازمه
میتونه باقی. میتونه اونجا یک فرقی بیاد بگه من امروز رو مثلا اول رجب اعلام میکنم، یا اینکه این حکم دادن مثل اونجایی که میگیم مثلا باید وقتی حکم میده حتما با کارشناسان مشورت بکنه، مصلحت واقعی رو سعی کنه کشف بکنه. اینجا هم همون جوری ساده کارش، یا اینکه دستش بازتره.
انشاءالله
اونجا هم دنبال کشف واقع مطابقت با واقعی یا حاکم.
ببینید این که حاکم مثلا برسد که امروز معلوم نیست اول ماه باشه، ولی برای جلوگیری از اختلاف یا هرچه بیاد اعلان کنه اول ماه، نه این جایز نیست، نمیتونه. اینجا میتونه نهایتا سکوت کنه، سکوت کنه بیش خودش تمام. درست شد؟ یه چیزم دقت کنید، حکم حاکم برای من، حالا مقلد یا غیر مقلد، برای من حکم حکومتیه، اما برای خودش حکم حکومتی نیستا. دقت دارید؟ ولذا باید برایش ثابت بشه، مثلا نگاه کنه دوتا عادل بشه بعد حاکم حکم کنه. اینم که صاحب عرضه میگه به حکم حاکم ثابت میشه، نه برای خود این حاکم، بله برای سایر مراجع و سایر مقلدین و مقلدان خود این آقا اون حکم حاکم به درد میخوره. برای این اساس یعنی چه؟ یعنی شما تو ذهنتون بود که برای خودش هم حکم حاکمه، حکم حاکمه که مشروع به مصلحته، بر اساس مصلحت نه. اینو بذارید برای حکام عربستان، اونا میدونید که گاهی وقتا روی مسائل حکم میکنن و ما اینو نمی کنیم. در اینجور موارد حاکم نهایتا سکوت کنه. یه یادداشت کنید، من یک یادداشتی دادم به افق، وفاق مبارک، اگر بزنید علی دوست، وفاق مبارک که خیلی هم بعضی رو عصبانی کرده، متاسفانه بینید که پیام اون رو درک کنن، راه هم افتادن، حتی تو خود این مرکز هم گاهی دیده شده که مثلا چه حرفیه، اون رو شما بخونید. حالا ما قائلیم که بعضی جاها سکوت میتونه بکنه، سکوت میتونه بکنه، ولی نمیتونه خلاف نظر بده. هفته گذشته من بله چهارشنبه تهران بودم، نه این هفته که چهارشنبه گذشت، هفته قبلش، اونجا یه بحثی بود راجع به اسقاط جنین و تکوین جنین. حالا برم نیست، ببینید بحث رو. یکی از آقایون اونجا داشت مثلا اندر فضائل یکی از مراجع میگفت، خیلی هم بد شد، حالا شما که نمیشناسید نمیدونید، در جمع شاید 20-100 تا پزشک قانونی و قضات و بد نیست دقت کنید، به هر حال خیلی ها بودن، جلسه معظم بود، قضات سراسر کشور راجع به این موضوع، پزشکان قانونی، مقاست بگه که بعضی چیزها رو ما مثلا درست هم باشه نباید بگیم، مثلا اگر اسقاط جنین حق مادرم باشه نباید بگیم. بعد این جمله رو گفت، گفت که خدمت فلان اس بود، حالا من اس نمی برم، فلان مرجع بودیم، مسئله مطرح شد راجع به وقف، ایشون فرمود که من نظرم جوازه ولی بنویسید حرامه، به همین عبارت بنویسید جایز نیست. خب متاسفانه منم نشسته بودم نمی شدم کاری کردی، حالا تموم شد. گفت حالا اولا ببینید چه تصوری فلان پزشک قانونی، فلان قاضی شخصی، اساتید دانشگاه پیدا میکنه، جایزه ولی بنویسید حرامه. بعدی که سر نهار گفتم اینو شما سینه به سینه بهتون رسیده یا گونه من از خود آقا شنیدم، خدمتش بودم و چقدر دقت یک فقیه. گفتم دقت یک فقیه این اصلا فقیه حق داره؟ فقیه نهایتا میتونه سکوت کنه. تو قانون میدونید دادرسی هم ما داریم، اگر قاضی پرونده ای رو پیشش آوردن که رو پرونده اشکال داره، بگه من این پرونده رسیدگی نمی کنم، میره دادگاه هم عرض یه تصدیق رسیدگی نمی کنم. گفتم فقیه نهایتا سکوت، حتی سکوت ما اجازه میدیم، یعنی خلاف چیز نمیدیم. اما قائل به طهارت بگه نجسه، قائل به نجاست بگه طاهره، قائل به نمیشه که احتیاطم. ببینید حالا باید با شما بحث کنیم، اگر به جواز رسیده نمیتونه بگه ما قبل این احتیاط کنم، بگه خوبه
مثل
آقا نگی
تو بحث ازن والد تو ازدواج چیزی گفته بودن، بعد خب فتواش بوده، بعد تو رساله بعدن تغییر نما تو استفتار چیز دیگه بنویسن، اون که بالاخره مختزای احتیاط.
نه حال اینا همش دیگه ما با همون هم حرف داریم دیگه، بله نهایتا احتیاط هست.
صحت شما به سقوط فقیه قانع میشیم، هم مسند اگر اهم باشه حکم فقیه
آفرین، یعنی حرام خدا رو بگیم حلاله.
تو قالب مسند فوقش رو ثانوی میشه، تو حکم ثانوی در واقع جواب
آقای کامل شریف رو نمیدونم. ببینید من اینو نوشتم و درسته به من که نباید مصلحت یاد پسخاری میگم، شما میخواد یاد بیدارید بحث میکنید، قبول دارم، یعنی داری با این نویسنده این کتاب صحبت میکنید. مصلحت اینجور نیست که ما القاء به خلاف بکنیم، القاء به جعل بکنیم. چه ربطی داره شما اگر سکوت جایزه، سکوت چیزی ازش در نمیاد. بله اگر از سکوت من خلاف استفاده بشه همونجا من حق سکوت ندارم، سکوت خلاف استفاده بشه، اون بیانه، سکوت نیست، اون بیانه. ولی چه ملازمی است بین جواز سکوت لمصلحتن با جواز چی؟ خلاف واقع گفتن لمصلحتن. شما میتونید راجع به عید شوال اظهار نظر نکنید. مثلا رهبر فرموده، بعضی مراجع فرمودن شما نظرت نیست، میتونید هیچی نگید. همون جا اگر کسی زنگ زد، البته تو اون وفاق مبارک ببینید، اگر زنگ زد و شما مثل اعلان سه‌شنبه میدونید، خب وظیفتون نیست بیان کنید. هیچ فقیهی نگفته اگر ما اعلان ما رو از شأن حکومت ندانیم وظیفه فقیه هست که تعیین روز بکنه. نه میتونم بگه شما بیرید خودتون، مبناش هم که همینه. ولی اگر معتقد امروز عید نیست بگه نخیر عید است و اعلان کنه و مبناش هم این باشه که چی؟ اون حکم حاکم کافی نیست دا. نمیتونه بگه. حالا این بحث ایده، تو همه بحثا همینه، هیچ ملازمه ای فاضل گرامی بین جواز سکوت نیست تا اعلان خلاف. خب آقایون چقدر ما میخواستیم بیریم جلو و نشد، من بذارید این بحث رو دیگه جمعش کنم علیکم به دو چیز. نمیدونم جلسه سوم چهارم چندم تو این بحث هستیم، بس دیگه، چون ظاهرن گفتم تعطیلی داریم، ایام بیز و شنبه هم اینجور گفتن مرکز، هفته شنبه مرکز هم تعطیل نماشه من نیستم، طبعا میره شاید برای سه هفته دیگه، هفته حالا بعدم با آموزش هماهنگ باشید. علیکم به دو چیز، یکی پایش یکی پالایش. پایش پالایش، پایش یعنی کنترل پیمودن، به نظر رسیدن. لازم نیست که نظر بنده رو قبول کنید، از هم ممکنه کل این حرفا رو شما یه چیز دیگه برسید، بالاخره ولی عجله نکنید. پایش معناش اینه که آدم پایش کنه فتوای فردی، فتوای اجتماعی، حکم حکومتی. دوم پالایش، یعنی جدا کردن اینا از هم دیگه، قاطی نکردن. کبرا رو قشنگ یاد بگیره و پایش کنه. حالا هی هم بریم تو فتوای آخوند خراسانی و میرزای شیرازی، برای من که مهمتر شما رو دعوت میکنم خود نصوصه، خود آیات قرآنه. و میدونی چقدر اثر داره تو فهم ادله، تو تعارض ادله. شما میدونید خیلی وقتا تو تعارض ادله یه دلیل مبین حکم الهیه، یک دلیل مبین حکم سلطانیه. اینا تعارض دارن؟ اصلا تعارض یکی از سنجه ها اینه که اگر یکی حکم الهی است یکی حکم سلطانی، اصلا تعارض ندارن. اینو کجا مثلا شما به طور رسمی میبینید؟ ولی خب تو سنجه ها هست. یه چیز دیگه هم بگم، آخرین سخن وقت اون دوستانتون داره گرفته میشه. ببینید من در این کتاب جدید که دارم در اصول، همین اصول دور دوم، ما گفتیم حکم الهی، حکم حکومی، الهی اولی، الهی ثانوی. اونجا من حکم ولایی، حکم ولایی باز با حکم حکومتی فرق میکنه. حکومتی به معنای تصمیماتی که ولی امر میگیره ها، به اون معنا. مثلا پدر اگر به دخترش گفت من اجازه ازدواج به تو نمیدم، مثلا دختر اگر بگیم حق داره پدر، اذن پدر شرطه، اگر حکم کنه، اینا میخواد بگید حکم حکومتی بگید. ولی اینا حکم الهی هم نیست. یا عدول مؤمنی، نشنیدید؟ فساق مؤمنی، جنس احکامی که اینا میکنن چیه؟ ولذا ما در اصول جدیدمون، دور جدید، تو اقسام حکم یه وقت خواستید بزنید تو سایت، اونجا اینا رو از هم جدا کردید. الان یک عبارتی از جناب آیت الله مکارم اینجا داره که احکام ولایی و حکومی، آیا این دوتا رو ایشون آورده با عنایت آورده یا فکر کرده اینا عطف تفسیریه؟ مثلا چون بعدش میگه احکام اجرایی جزئی در مسیر اجرای احکام کلی الهی است. حالا مثلا اینجا شما این دوتا تعبیر رو میبینید، ولی جای اصلیش که فکر نمی کنم منبع دومی هم بتونم براتون معرفی کنم، اون درس اصول ماست تو تحت عنوان سال اول ها، فلسفه اصول فقه در این دور جدید. خب این هم یه نکته بود دیگه، حالا باشه تا فرصت های بعد انشاءالله. هر هفته جلسمون بود مسئله جدیدی رو مثلا تو این فرصت اگر احساس میکنید مسئله جدیدی مناسبه، ما که یه لیست بلند بالایی داریم هنوز مانده، پیشنهاد از همون 902 شماره 251-5244 برید استفاده میکنیم. میخواد کافی باشه چون دوستانم وقتشون داریم. الحمدلله رب العالمین.
یاد داشتن اون شخص هم مهمه، نداشتنش میتونیم کشف کنیم که این مثلا در جایگاهی نبودی که حکم حکومتی بده. پس این چیزی که گفته فتوا بوده نهایتاً، حکم نیست. یا بسته یاد داشتن شرطیست، همین شرط فقاهت رو که داره با خودش.
چقدر سوال خوبی، یه حیثی درس تموم شد، ضبط میشه بره بعدی ها میدونی که اون بل آیندگان بسته یاد رو شرط نمیدونن. اگه تو رأس هرم هم نباشه، منطقه اگر مثلا دو تا بودن وقت یکی بستیت داشتی که نداشت، آیا اون چی میشه؟ دیگه بست شما کرده.
شاید حقیقت در سما نداشتیم، سما از سمارتیه احساس کردیم ها گویا تعبیر کردیم به مخالف اونسی که رسیده نباید بگه گاهی باید همین موافق واقع نباید واقع با اون احتیاط سازگاره، ولی به اون چیزی که رسیده به اون احتیاط شد یعنی فتوا به یه چیز رسیده ولی موافق احتیاط تو رسالش مخالف
میدونم موافق احتیاط موافق احتیاط یعنی احتیاط واجب کنه
احتیاط از اینجا در مقام عمل احتیاط عملی یعنی فتوایی که میخواد داره میخواد مطابق احتیاط عملی مطابق اون مصلحت در عمل
میدونم بالاخره جواب منو دور نزنید من دور نمیخورم بالاخره خلاف نظرش بگه یا نه
خلاف نظرش رو بگه ولی اونی که داره میگه احساس میکنه چون موافق احتیاط اصحاب با واقعش بیشتر از اون چیزی که خودش
حق نداره حق نداره فقیه حق نداره اتفاقا یه بحثی ما داریم تو عروه حالا میرسیم همین امسال فقه العروه آیا فقیه میتونه بیشتر از اون چیزی که رسیده بگه من یه مثال بزنم که چقدر قشنگه مثالش میدونید که آقایون میگن اگر مسئله تعارض داشت مثلا یه روایت میگه نماز جمعه واجبه یه روایت میگه نماز ظهر این اصطلاحا میگن تأخیر اصولی دیگه تأخیر چی؟ اصولی یه دفعه فقیه یکی رو انتخاب میکنه طبق اون فتوا میده ولی مبناش اینه که اینا متکافئینن یا اصلا به مرجعات معتقد نیست ما میگیم نمیتونه یعنی این تأخیر اصولی باید تو تأخیر فقهی خودشو نشون بده به چه مجوزی بگه که نماز جمعه واجب است در حالی که ته دلش اینه که یکی از این دوتا واجبه حق نداره
اینجا
چند موافق احتیاط نمیاد بله حالا دیگه ادامه بدید
سوال کوچولو بپرسم این مسائل مستحدثه ای که ما بررسی فقهی میکنیم اینا تمامش یک تطبیق مثل تعیین مصداق برای اون عناوین منصوصه یعنی خارج از وظیفه ماست که داریم این کار رو میکنیم با اون تعریفی که حالا مشهور از اجتهاد دارن که آقا استنباط حکم است ما داریم همه این مسائل اقتصادی جدید، پزشکی جدید، هنر همه رو داریم به یکی از اون عناوین منصوص چون ارجاع میدیم در واقع داریم یک تطبیق مصداق میکنیم پس قاعدتا داریم لطف میکنیم یه چیزی بر فراتر از حوزه رسالت اینو میشه گفت
اینو بعضیاش که لطفه خیلیاش لطفه ولی بعضی وقتا ببینید استکشاف ظرفیت دلیله مثلا شما از اوفو بالعقود استفاده میکنید که بر عقود جدید تطبیق میکنه یا نه استکشاف ظرفیت جدید برای ادله جز وظایف فقیه دیگه
فرموش رهبر تو سیز دیده که مخالفت با انتخاب و مخالفت با اسلامه همین طبعا هم تعبیر بود این هم مثلا میشه گفت خوش خوش این فتواش کنیم
این طبق بیان ما فتوا میشه بگید مخالفت با این مخالفت با اسلامه مخالفت با اسلام مخالفت جایز نیست پس کار جایز
موقتیه
چی؟
بس موقتی
بله موقتیش مهم نیست مهم چیز انشا و غیر انشاشه البته خودشون شاید تصورش اینه که اینا حکم حکومتی بله سلام باشه حال شما